صفحه 81 اسماعیلیان و زیدیان. در تشیع علاوه بر مذهب 12 امامی مذاهب دیگری نیز وجود دارند. در حال حاضر زیدیان در ایران تقریبا وجود ندارند و اسماعیلیان اقلیت بسیار کوچکی را تشکیل می‌دهند. اما چنانچه در ادامه این فصل و در فصل 4 خواهد آمد، پیروان هر دو مذهب در تاریخ ایران نقش مهمی اجرا کردند. زیدیان از زید، فرزند علی ابن الحسین علیه السلام، تنها پسر امام حسین علیه السلام که به سبب بیماری در کربلا کشته نشد، پیروی می کنند. زید در امویان شورید، شکست خورد و در نبرد کشته شد و شیعیانی که از او پیروی می کنند، او را پنجمین امام می دانند. مقامی که از نظر شیعیان 12 امامی و اسماعیلیان متعلق به برادر کوچکتر زید، محمد ابن علی علیه السلام، ملقب به باقرالعلوم است. زیدیان امامان خود را که تا به امروز در نظر آنان معتبرند، به اندازه امامان شیعیان 12 امامی مقدس و معصوم نمی دانند و به سه خلیفه اول هم کمتر ناسزا می گویند. زیدیان زمانی بر ناحیه دیلمان در کنار خزر حکم روایی می کردند، اما اکنون بیش از هر جا در یمن متمرکزند و در ایران تقریبا اثری از آنان نیست. اسماعیلیان به 7 امام معتقدند و از اسماعیل پسر بزرگ امام جعفر صادق علیه السلام و فرزندان او پیروی می‌کنند، در حالی که از نظر 12 امامیان پسر کوچکتر امام جعفر صادق علیه السلام، امام موسی کاظم علیه السلام جانشین او شد. اسماعیلیان توانستند در فاصله قرن‌های 3 و 5 هجری قمری، 10 و 12 میلادی در مصر و شمال آفریقا خلافت برپا کنند. در اواخر حکومت اسماعیلیان بر سر جانشینی میان آنان اختلاف افتاد. برخی المستعلی را امام برحق دانستند، در حالی که فرقه دیگر به برادر بزرگتر او امام نزار پیوستند که رهبر فعلی اسماعیلیان آقا خان خود را از تبار او می داند. نزاریان پایگاه خود را به ایران منتقل کردند و در قلعه های کوهستانی مستقر شدند و با ترکان سلجوقی که اهل تسنن بودند به جنگ پرداختند. اکنون در ایران تنها تعداد معدودی اسماعیلی باقی مانده و اسماعیلیان به ویژه در آسیای میانه، پاکستان، شرق آفریقا و غرب زندگی می کنند. دو قرن نخست حکومت اعراب بر ایران 650 تا 850 میلادی را می توان به دو نیمه برابر تقسیم کرد. نخستین نیمه 650 تا 750 میلادی با تحکیم پیروزی اعراب آغاز شد و با سرنگونی خلافت اموی پایان یافت. نیمه دوم در 750 میلادی با خلافت عباسی آغاز شد. 100 سال بعد عمر طلایی عباسیان با به خلافت رسیدن المتوکل به پایان رسید و سلسله ایرانی طاهریان در خراسان به حکومت رسید. خلفای عرب سلسله اموی را معاویه برپا کرد. امویان از دمشق بر امپراتوری بزرگی حکومت می کردند که حتی از امپراتوری هخامنشیان گسترده تر بود و از اسپانیا تا آسیای میانه و غرب هند را در بر می گرفت. برخلاف خلفای راشدون که از محبوبیت برخوردار بودند و مسلمانان را با هم برابر می دانستند، حکومت امویان مطلق و استبدادی بود و تا حدی به سبک پادشاهی ساسانیان و بیزانس شکل گرفته بود، اگرچه برخی از ریشه های قبیله خود را نیز به همراه داشت. امویان برخلاف جانشینان عباسی خود ایران دوست نبودند، اما برای اداره قلمرو خود به ویژه در شرق تا حد زیادی بر مدیران، منشیان، حسابداران و مالیاتگیران ایرانی متکی بودند. اتباع خلافت اموی کلن به 4 دسته اعراب مسلمان، مسلمانان غیر عرب از جمله ایرانیان که موالی یا یاران نامیده می شدند، غیر مسلمانان یا کافران، زمی و بردگان تقسیم می شدند. در تاریخ به ویژه تاریخ مردمی و دینی از امویان چهره ناخوشایند ترسیم شده، اگرچه روشن نیست امویان تا چه اندازه از جانشینان خود در عدالت و تقوا پایین تر بودند، اما درست است که امویان از آغاز از نظر مشروعیت پایگاه محکمی نداشتند و با گذشت زمان به جز در دوران کوتاه حکومت دادگستری عمر ابن عبدالعزیز 712 تا 720 میلاد بیش از پیش در میان اتباع خود نامحبوب شدند. مبارزه با حکومت امویان هیچ جا به اندازه ایران به ویژه خراسان نیرومند و کارساز نبود. در خراسان مبلغان مخفی عباسیان یادعات مردم را به تقوا می‌خواندند و از مشروعیت اهل بیت پیامبر به طور کلی و خاندان عباس مشخصاً سخن می‌گفتند. جنبش عباسی نخست محمد یکی از نوادگان عباس عموی پیامبر و پس از کشته شدن او به دست امویان پسرش ابراهیم را به رهبری برگزید و ابراهیم در سال 126 هجری قمری 745 میلادی ابو مسلم خراسانی درگذشت 137 هجری قمری را به نمایندگی خود به خراسان فرستاد. ابو مسلم توانست پایگاه نیرومندی به وجود آورد و دو سال بعد در مرو پرچم عباسیان را در برابر امویان برافراشت. دستگیری و کشته شدن ابراهیم در سال 130 هجری قمری 748 میلادی از پیشروی لشکر پرتوان ابو مسلم به سوی غرب جلوگیری نکرد. ابو مسلم در سال 131 هجری قمری 749 میلادی به عراق رسید و برادر ابراهیم ابوالعباس ملقب به صفاح را خلیفه اعلام کرد. نبرد نهایی در رود زاب رخ داد و خلیفه اموی مروان دوم شکست خورد. دو سال بعد مروان در مصر به دام افتاد و کشته شد. عباسیان تاریخ نگار کهن عرب جاهز عباسیان را فارسیان خراسانی توصیف کرده است. البته عباسیان عرب بودند و شکی نیست که در میان اعراب به ویژه اعراب شیعه پیروان قابل توجهی داشتند. اما توصیف جاهز اگرچه اغراق آمیز است، هم میزان اتکای پیروزی عباسیان بر ایرانیان و هم نفوذ فرهنگ و مردم ایران بر دربار فرهنگ و حکومت عباسیان را نشان می داد. اینکه ایرانیان فارسی نامیده می‌شدند خود ناشی از آن بود که با حفظ زبان هویت ایرانی خود را نگاه داشته بودند. چنان که دیدیم قهرمان شورش در برابر امویان ابو مسلم بود که هم لشکر طرفدار عباسیان را فراهم آورد و هم آن لشکر را به پیروزی رساند. ابو مسلم با نخستین خلیفه عباسی صفاح رابطه خوبی داشت. صفاح در سال 136 هجری قمری 754 میلاد درگذشت و برادرش منصور جای او را گرفت. منصور از توانایی، قدرت و محبوبیت ابو مسلم در حراس بود و یک بار به صفاح که او نیز از ابو مسلم نگران بود، توصیه کرده بود که او را بکشد. منصور ابو مسلم را به سوریه و مصر فرستاد تا او را از ایران که پایگاه و مرکز طبیعی هوادارانش بود دور نگاه دارد. اما روابط دو طرف بدتر شد و منصور ابو مسلم را فریب داد تا برای حل اختلاف به بغداد برود. در دربار هنگامی که ابو مسلم رو به خلیفه داشت، افراد مسلحی که منصور از پیش انتخاب کرده بود به ابو مسلم حمله کردند و او را کشتند. نه تنها نفس کشتن ابو مسلم، بلکه خیانتی که در آن نهفته بود واکنشی بسیار منفی به دنبال داشت، به ویژه در خراسان که بسیاری باور نمی‌کردند قهرمانشان مرده باشد و معتقد بودند برای نجات آنان باز خواهد گشت. قتل ابو مسلم چند شورش به دنبال داشت. ناسپاسی و خیانت منصور و قتل ابو مسلم در تاریخ ایران بی سابقه نبود و چه بسا سرداران و وزیران موفقی که قربانی ترس یا حسادت پادشاهان شده بودند. همانگونه که ابو مسلم خود در قتل وزیری لایق و وفادار ابو سلمه خلال همدانی به دست صفاح شرکت کرده بودند. در دوران منصور 136 تا 158 هجری قمری مطابق با 754 تا 775 میلاد انقلاب عباسیان تحکیم شد. رنگمایه‌های شیعی جنبش را به دور انداخت و خلافت را به پرچمدار تسنن تبدیل کرد تا عباسیان بتوانند بر جامعه متنوع اسلام حکومت کنند. اگرچه اسپانیا از آغاز اقتدار آنان را رد کرده و راه خود را در پیش گرفته بود، مرکز حکومت از سوریه به عراق منتقل شد که در آن زمان استانی عمدتاً ایرانی بود. بغداد واژه‌ای فارسی به معنای هدیه خدا در نزدیکی تیسفون پایتخت امپراتوری ساسانی گسترش یافت تا به مهمترین مرکز فرهنگ، تمدن، حکومت و مدیریت اسلامی تبدیل شد. عرب جایگاه ویژه خود در حکومت و جامعه دوران اموی را که همواره از اهمیت آن کاسته می شد دیگر در اختیار نداشتند. اکنون چنان که در زمان ساسانیان و بعدها در سراسر تاریخ ایران رسم بود، اهمیت فرد با درجه نزدیکی او به حاکم تعیین می‌شد. در دوران منصور آداب دربار ایرانیان در دربار خلیفه رایج شد و برخی مقام‌ها و نهادهای ایرانی به کار گمارده شدند. برگزاری جشن نوروز آغاز شد. اما مهمتر از همه اینکه مقام ایرانی وزیر به دستگاه حکومتی وارد شد و در اختیار مدیر بسیار توانای ایرانی خالد برمکی از مردم بلخ قرار گرفت که پدرش احتمالاً از دین بودایی اسلام آورده بود. در آیین بودا برمک یا پرمک لقب سرپرست معبد بودایی مشهور نوبهار در خراسان بود. برمکیان به مدت بیش از 3 دهه ستون خلافت عباسی بودند. خالد و پسرش یحیی و پسران او جعفر و فضل به خلفای عباسی از منصور تا مهدی 158 تا 168 هجری قمری مطابق با 775 تا 785 میلادی، هادی 168 تا 169 هجری قمری مطابق با 785 تا 786 میلادی و هارون الرشید 169 تا 193 هجری قمری مطابق با 786 تا 809 میلادی معروف‌ترین خلیفه عباسی در عصر طلایی آن خلافت خدمت کردند. هارون دستور داد برمکیان یکسره کشته شوند، به این دلیل ساده که بیش از حد مقتدر شده بودند و سراسر قلمرو به خلافت را در سلطه اداری خود داشتند. این اتفاق در قرن 8 میلادی افتاد و نیز در قرن 19 فتحعلی‌شاه قاجار به همین دلیل دستور قتل وزیر توانا و وفادارش حاج ابراهیم کلانتر اعتمادالدوله و خانواده و بستگان او را صادر کرد. به فصل 7 نگاه کنید. ایرانی‌گرایی در آغاز دوره عباسی در خلافت مأمون 198 تا 218 هجری قمری مطابق با 813 تا 833 میلادی پسر هارون رشید که مادرش برده ایرانی بود به اوج خود رسید. هارون پسر دیگرش امین را به خلافت برگزیده بود، زیرا امین اگرچه از مأمون کوچکتر بود از مادری زاده شده بود که با هارون بستگی داشت. هارون مأمون را به فرمانداری خراسان فرستاد و او را به جانشینی امین نیز منصوب کرد. امین وصیت هارون را اجرا نکرد و پسر خود موسی را به جانشین منصوب کرد. این اقدام به جنگی داخلی انجامید. نیروی مأمون فرماندهی ایرانی به نام طاهر ابن حسین داشت که به ذوالیمینین یا دارای دو دست راست معروف شده بود، زیرا می توانست با هر دو دست شمشیر بزند. طاهر 159 تا 207 هجری قمری به زودی خاندانی برپا کرد که بعدها سلسله مستقل طاهریان 206 تا 259 هجری قمری را تشکیل داد. طاهر لشکریان امین را شکست داد، بغداد را تسخیر کرد و امین را کشت. مأمون ترجیح می داد در خراسان باقی بماند و از مرو بر قلمرو اسلام حکومت کند، اما پس از چند سال مجبور شد برای مقابله با نارضایتی فزاینده اعراب به بغداد برگردد. وزیر مأمون فضل ابن سهل بود. هم مأمون و هم وزیر او به تشیع که در ایران هواداران بسیاری داشت دلبستگی داشتند و مأمون امام 8 شیعیان امام رضا علیه السلام را جانشین خود نامید. اما امام رضا علیه السلام در سال 203 هجری قمری مطابق با 818 میلادی درگذشت و اهل تشیع اعتقاد راسخ دارند که به دستور مأمون مسموم و شهید شد. مأمون در دربار خود نهضتی فرهنگی برپا کرد و دانشمندان و متفکران ایرانی، یونانی و دیگران را گرد هم آورد تا درباره مسائل مهم فرهنگی به بحث و جدل بپردازند. اما مأمون با تشویق مکتب فکری معتزله به ویژه اهل سنت را خشمگین ساخت. برخلاف اعتقاد عامه مسلمانان که محتوای قرآن باید به همان شکل که هست پذیرفته شود، معتزله که اندیشهشان در خردگرایی ارسطویی ریشه داشت به تحلیل و تفسیر قرآن معتقد بودند. در نتیجه معتزله تعبیر و تفسیر پیچیده قرآن و دیگر متون مذهبی را که اهل تشیع به ویژه 12 امامیان و اسماعیلیان با آن آشنا بودند مهم می دانستند. برخلاف اشعریان که به شدت به تقدیر معتقد بودند، مهمترین اصل تفکر معتزله این بود که تقدیر را نمی پذیرفتند و به آزادی اراده اعتقاد داشتند. از آنجا که آزادی اراده از اصول اعتقادی آیین زرتشت بود، مخالفان معتزله گاه آنان را زرتشتیان مسلمان می‌خواندند، اگرچه اهل تشیع نیز به آزادی اراده معتقد بودند، زیرا مانند معتزله در عدالت الهی اعتقاد داشتند. به عقیده معتزله تقدیر به این معنی بود که خدا عادل نیست زیرا خطاکاران را برای دست زدن به کاری مقدر مجازات می کند. اصل مهم دیگر در تفکر معتزله که اهل سنت آن را به شدت رد می کردند این بود که قرآن مخلوق است. به عقیده معتزله نامخلوق و ازلی دانستن قرآن به این معنا بود که قرآن منزلتی برابر با خدا دارد. در زمان مأمون رسما بر علمای دین فشار وارد شد تا به عقاید معتزله متمایل شوند، اما برخی از آنان به ویژه احمد ابن حنبل بنیانگذار مکتب فقه حنبلی، سختگیرترین مکتب از میان چهار مکتب اهل سنت، در برابر این فشار مقاومت کردند. دوران اوج آزاد اندیشی دینی، بازآفرینی فرهنگی و ایرانی گرایی فرهنگی و مهتری ایرانیان در دربار عباسیان که از آغاز خلافت عباسی شکل گرفته بود با مرگ پسر مأمون واثق 227 تا 232 هجری قمری و به قدرت رسیدن برادر او متوکل 232 تا 247 هجری، سختگیری اهل تسنن اوج گرفت و شیعیان و معتزله سرکوب شدند. نفوذ ایرانیان نخست جای خود را به نفوذ سربازان ترکی داد که خلیفه معتصم برای تقویت دستگاه نظامی خود به کار گرفته بود. سرانجام متوکل خود به دست ترکان کشته شد. ترکان پس از آن در مرکز خلافت قدرت واقعی به حساب می آمدند و جایگاه شبیه سلسله هایی داشتند که در قرنهای نهم تا یازدهم میلادی در شرق ایران برخاسته بودند. به این ترتیب به پایان دومین قرن کشورگشایی اسلامی، ظهور سلسله های ایرانی و همچنین به دوران بازگشت زبان فارسی به مقام زبان دربار، دستگاه اداری و ادب می رسیم. سهم ایرانیان در این بخش به سهم ایرانیان در گسترش جامعه بین المللی اسلامی در دو قرن حکومت مستقیم اعراب نگاهی کوتاه می اندازیم. ابن خلدون 732 تا 808 هجری قمری، تاریخ پژوه و جامعه شناس عرب قرن 14 میلادی، پیش از آنکه جامعه شناسی پدید آمده باشد، در کتاب مشهور خود مقدمه میگوید: به این ترتیب بنیانگذاران دستور زبان عربی، سیبویه و پس از او الفارسی و الزجاج بودند. همه آنان ایرانی تبار بودند. آنان دستور زبان عربی را اختراع کردند. افزون بر این همه می دانند که همه فقهای بزرگ ایران بودند. تنها ایرانیان به کار حفظ دانش و نوشتن کتابهای منسجم علمی می پرداختند و این نشان دهنده حقیقت حدیث نبوی است که اگر دانش در بالاترین نقاط آسمان آویخته باشد، ایرانیان به آن دست خواهند یافت. علوم فکری نیز در اختیار ایرانیان بودند و اعراب به آنها نمی پرداختند. در همه فنون نیز وضع این چنین بود. این گفته ممکن است تا حدی اغراق آمیز باشد، اما سهم ایرانیان را در همه زمینه‌های دانش از دستور زبان عربی گرفته تا فقه اسلامی نشان می‌دهد. بنابر محاسبه ادوارد براون 1862 تا 1926 میلاد، در این زمان 13 تن از 47 استاد برجسته ادب عربی از تبار ایرانی بودند. از جمله استاد بزرگ دستور زبان سیبویه که ابن خلدون از اون نام برده و ابن مفقع 106 تا 142 هجری قمری که نه تنها مدیری بلند پایه بود بلکه در ادب عربی و فارسی میانه پهلوی نیز مقام استادی داشت. نام ایرانی ابن مقفع روزبه بود و یا خود او یا پدرش از دین زرتشت به اسلام گرویده بود. ابن مقفع و پنچتنش را یا کلیله و دمنه را از پهلوی به عربی ترجمه کرد، اما هر دو ترجمه اکنون از دست رفته اند. اگرچه کلیل و دمنه بعدها از عربی به فارسی نوین ترجمه شد. به فصل 5 نگاه کنید. بشار ابن برد 95 یا 96 تا 167 یا 168 هجری قمری، ملقب به مرعس به معنای گوشواردار، از شعرای برجسته زبان عربی بود و مانند ابن مقفع به اتهام انحراف از دین اعدام شد. در مورد ابن مقفع این اتهام به احتمال قریب به یقین ساختگی بود و او قربانی توطئه‌های معمول درباری شد که وزیران و ماموران بلند مرتبه دولتی همواره در معرض آن بودند. شاعر پرآوازه و محبوب مأمون ابو نواس 135 تا 200 هجری قمری نیز ایرانی تبار بود. بزرگترین فقیه ایرانی تبار شاید ابو حنیفه نعمان ابن ثابت 80-150 هجری قمری بنیانگذار مکتب حنفی، یکی از 4 مکتب فقه سنت باشد که در میان مسلمانان سنی پیروان فراوانی دارد. ایرانی دیگر لغتشناس، نحوی و قاری قرآن، حمزه کسایی 119-189 هجری قمری، استاد دستور زبان عربی بود که هارون رشید او را به آموزش پسرانش امین و مأمون گمارد. شاگرد کسایی الفراء 144-207 هجری قمری نیز دستور زبانی ایرانی تبار بود. فهرست نام این چهره ها بلند است. جنبش شعوبیه یا شعوبی در قرن 9 میلادی، قرن 1-2 هجری قمری و پس از آن بحثی بر سر این موضوع به وجود آورد که آیا مردم عرب و غیر عرب به ویژه ایرانیان بر یکدیگر برتری دارند یا خیر؟ این بحث ادبی و علمی بود و در میان جمع نسبتاً کوچکی از نخبگان جریان داشت که همه مسلمان بودند. جالب اینکه در این بحث برخی نویسندگان ایرانی از اعراب در برابر ادعاهای ایرانیان دفاع می کردند. تاریخ نگار ایرانی احمد ابن یحیی بلازری در گذشت 279 هجری قمری و زبانشناس و دانشمند ایرانی زمخشری 467-538 هجری قمری از جمله ایرانیانی بودند که در این بحث نسبت به اعراب احترام فراوانی ابراز می کردند. تشیع و سایر جنبش های دینی اسلامی در اصل در میان اعراب ظاهر شده بودند، اگرچه کانون تمرکز آنان نه در عربستان یا سوریه بلکه در عراق بود که منطقه عمدتاً ایرانی و پیش از پیروزی اعراب مرکز امپراتوری ساسانی بود. شیعیان ایرانی در ری، قم و استانهای کناره خزر متمرکز بودند، اما بیشتر ایرانیان مسلمان هم در غرب و هم در شرق اهل تسنن بودند. از میان این ایرانیان حقوقداران بزرگی چون محمد بخاری 194-256 هجری قمری، نخستین گرد آورنده بزرگ حدیث و نویسنده یکی از منابع معتبر یا صحیح اهل سنت برخواستند که زاده بخارا در منتهی الیه شرق امپراتوری ازبکستان امروز بود. در آن زمان و مدتی پس از آن نویسندگان متون دینی، حقوقی، فلسفی، پزشکی و علمی آثار خود را به زبان عربی می نوشتند تا از فراسوی جیهون تا اسپانیا خوانده شود. پیدایش تصوف یا عرفان اسلامی که ایرانیان در آن سهم بزرگی داشتند، شاید در آغاز بیشتر مرهون ادریون، مانویان و بودایان ایرانی بود تا اسلام اهل تسنن. سرگذشت ابراهیم ابن ادهم در گذشت 160 هجری قمری 779 میلادی، شهریار بلخ که قدرت و ثروت دنیوی خود را به کناری نهاد و عرفان پیشه کرد و آنچه درباره عقاید و رفتار پیروان او می‌دانیم، زندگی و آثار خود بودا را به یاد می‌آورد. بایزید بسطامی در گذشت 261 هجری قمری، یکی از نخستین صوفیان مسلمان بود که تضاد روح و ماده را به شیوه مانویان و ادریون، یا ماده به عنوان سرچشمه همه بدی‌ها و روح به عنوان سرچشمه همه خوبی‌ها عرضه کردند و نابود کردن نفس را راه رسیدن به خدا و یگانگی عرفانی می دانستند. هم ابن ادهم و هم بایزید بسطامی از ستونهای عرفان اسلامی بودند و آن دو را نه تنها شاعر بزرگ اهل تصوف فریدالدین عطار 540-618 هجری قمری، بلکه سعدی قرن هفتم نیز ستوده است که اگرچه آنان را بزرگ می داشت خود از اهل تصوف نبود. سعدی به نقل از بایزید آورده است که هنگام خروج از حمام در روز عید کسی دلوی خاکستر بر سر او ریخت. بایزید شکر گفت زیرا خود را سزاوار آتش دوزخ می دانست، اما تنها خاکستر بر او ریخته شده بود. در پزشکی ایرانیان سنت ساسانیان را که بهترین نمونه آن در مدرسه جندی شاپور به نمایش گذاشته شده بود ادامه دادند و پزشکان خانواده نام‌آور بخشیو که از مسیحیان ایرانی بودند در دربار عباسی مقام پزشک شخصی چند خلیفه را بر عهده داشتند. صابور یا شاپور ابن سهل نخستین کتاب را درباره پادزهر نوشت. علی ابن سهل ربن طبری مسیحی ایرانی که اسلام آورده بود، پزشک دیگری بود که نوشته‌هایش در قرن 9 میلادی جایگاه بلندی به دست آوردند. در دوره‌های پیشین پزشکان عرب پرآوازه نیز وجود داشتند، اما با گذشت زمان ایرانیان در پزشکی نام‌آور شدند و در قرن‌های دهم و یازدهم میلادی چهره‌هایی چون محمد ابن زکریای رازی 251 تا 313 هجری قمری و ابو علی سینا 370 تا 428 هجری قمری از میان آنان برخاستند. رازی و ابن سینا فیلسوفان خردگرای بزرگی نیز بودند و در ادامه راه ابو نصر فارابی 259 تا 339 هجری قمری فلسفه ارسطویی و نوافلاطونی را در دانش و آموزش اسلامی به کار گرفتند. محمد ابن موسی الخوارزمی 780 تا 850 میلاد غالبا بزرگترین یا دست کم یکی از بزرگترین ریاضیدانان نوآور قرون وسطا تلقی می شود. کتاب معروف او الجبر و المقابله نخستین حل منسجم معادلات خطی و چهار مجهولی را عرضه کرد. واژه جبر از عنوان این کتاب و واژه الگوریتم از شکل لاتین نام او الگوریتمی که پس از ترجمه کتاب در غرب معروف شد گرفته شدند. دانشمندان ایرانی در دانش اسلامی این دوره حتی پیش از آنکه دستاوردهایشان در آثار کسانی چون ابو ریحان بیرونی و عمر خیام در قرن‌های بعدی به اوج برسد سهم بزرگی داشتند. کار برادران بنو موسی مترجمان کتاب‌های علمی از پهلوی و یونانی در قرن نهم میلادی در دربار مأمون بالا گرفت. بسیاری نام‌های دیگر مانند ماهانی و نیریزی را نیز می‌توان از دوره‌های پیشین یادآوری کرد. از نظر صرفاً علمی در دوران آغاز تمدن اسلامی نقش ایرانیان در حکومت و مدیریت حتی از سهم آنان در هنر و دانش بزرگتر بود. اعراب تقریباً از آغاز کار ناچار بودند برای مدیریت عمدتاً بر نمونه‌های ساسانی اداره کشور و اجرای آن نمونه‌ها به دست کارگزاران ایرانی تکیه کنند. مالیات زمین یا خراج حفظ شد و عمیلان به فارسی عاملان که غالباً دهقان یا دهداران ایرانی بودند برای جمع‌آوری آن منصوب شدند. در برخی مناطق مالیات میان مالکان اسمی تقسیم می شد و آنان مبلغ تعیین شده را به حکومت می پرداختند و سپس عواید زمین را برای خود جمع‌آوری می کردند. کاری که در ایران از زمان هخامنشیان رایج بود، اعراب روش واگذاری و تملک غیر قطعی زمین را نیز به کار گرفتند. به این ترتیب که زمین به عنوان پاداش خدمات در اختیار فرماندهان نظامی یا کارکنان بلند مرتبه دولت قرار می گرفت، اما در نهایت متعلق به حکومت بود. اعراب در دستگاه حکومتی خود دیوانها یا اداره های ایرانی در امور مالی، ارتش یا پست را بسیار زودتر از مقام وزیر به کار گرفتند. اما در آغاز دوران عباسی با به کارگیری تقریبا کامل نمونه دستگاه اداری ساسانی و گمارده شدن وزیری برای اداره آن، گسترش و نفوذ دیوانها بسیار افزایش یافت. رونق دوران برمکیان که پیش از این به آن اشاره شد نمونه شاخص این گرایش بود که با مرگ آنان از میان نرفت. ویژگی های اساسی این نظام اداری در قرن بیستم نیز همچنان در کار بودند. پس از فتح ایران، دبیران و منشیان از آغاز مدیریت دیوانهای حکومت اسلامی را بر عهده داشتند یا در حقیقت امور کشور را به همان شیوه گذشته اداره می کردند. مدتی طول کشید تا عربی به جای پهلوی به زبان اداری تبدیل شود. هنر امپراتوری ایرانی ساسانی نیز در شکلگیری فرهنگ هنری در قرن‌های پس از فتح ایران تأثیر بزرگی داشت. معماری، هنر تزئینی یا فن قابل ملاحظه‌ای در عربستان پیش از اسلام وجود نداشت و فتح ایران، سوریه و شمال آفریقا نقطه آغاز هنر اسلامی بود. مسلمانان نقاشی و مجسمه‌سازی را نمی‌پسندیدند، زیرا این دو هنر از نظر آنان می‌توانست نشانه بت‌پرستی باشد که مبارزه با آن در فعالیت‌های پیامبر برای پیشبرد اسلام نقشی مرکزی داشت. اما هنر ساسانی برخلاف هنر بیزانس نه دینی بود و نه تصویرسازی در آن نقشی اساسی داشت. بنابر این هنر ایران به ویژه غرب ایران که از پشتیبانی مستقیم دربار ساسانی برخوردار بود، از جمله نقش‌های پیچیده پارچه، طرح اشیاء تزئینی ساخته شده از طلا و سایر فلزهای گرانبها و جواهر، برای هنر، فن و معماری اسلامی نمونه مناسبی بود. دو قرن طول کشید تا ایرانیان توانستند سلسله‌های فارسی زبان برپا کنند و به زبان فارسی نوین ادبیات بیافرینند. به فصل 5 نگاه کنید. اما در همین حال ایرانیان به شدت سرگرم خلق تمدن نوین و بین المللی اسلامی بودند. شورش های ایرانیان. پس از نبرد نهاوند قادسیه هیچ کوشش جدی برای بازگرداندن بخت به ایرانیان و بیرون راندن اعراب از ایران انجام نشد، اگرچه اعراب در راه رسیدن به بخش های شرقی امپراتوری ساسانی در برخی مناطق با مقاومت محلی روبرو می شدند. مهمترین مقاومت اندکی پس از مرگ یزدگرد رخ داد و اشرافزادهی به نام قارن با 40,000 سرباز در خراسان راه را بر اعراب بست، اما اعراب این نیرو را غافلگیر کردند و شکست دادند. خلافت اموی پس از برقرار کردن حکومت خود پیوسته با شورش روبرو بود. مهمترین شورش ها ریشه در میان اعراب و مانند شورش شیعیان و خوارج ماهیت دینی داشتند که در نهایت به قیام موفقیت آمیز ابو مسلم در راه اهل بیت پیامبر به ویژه خاندان عباس انجامید. تقریبا تمام شورش های عمده ایرانیان از میانه قرن 8 میلادی به بعد در حدود 100 سال پس از فتح ایران به دست مسلمانان رخ داد. ماهیت، انگیزه و اهداف این شورش ها کاملا روشن نیست، به ویژه از آن رو که کسانی که درباره این شورشگران نوشتند چه عرب و چه ایرانی از دشمنان آنان بودند. انگیزه شورش ها عمدتا دینی قلمداد شده، اگرچه دست کم در چند مورد مانند قیام پیروان بابک خرمدین یا قیام پیروان المقنع ممکن است در اصل انگیزه های سیاسی و اجتماعی در کار بوده باشند، اما هدف علنی یا مخفی هیچ شورشی بازگرداندن امپراتوری ساسانی نبود. شورش بر ضد حکومت از ویژگی‌های آشنای تاریخ ایران بود. خطرناک‌ترین و گسترده‌ترین شورش‌هایی که هم امویان و هم عباسیان با آن روبرو شدند، ناشی از اختلاف دینی در میان خود مسلمانان بود. امویان نخست با قیام امام حسین علیه السلام و سپس با چندین شورش دینی و سیاسی دیگر روبرو شدند و سرانجام به دست عباسیان به زیر آمدند. عباسیان با مخالفت شیعیان و خوارج روبرو شدند و شیعیان به ویژه از این رو خشمگین بودند که احساس می‌کردند بنی عباس پس از پیروزی بر بنی امیه آنان را فریب داده و از حق خود محروم کردند. بعدها یک جنبش اسماعیلی شیعی به رهبری عبدالله ابن میمون معروف به القداح که ایرانی تبار بود، سرانجام به تأسیس خلافت فاطمی 297 تا 567 هجری قمری به عنوان رقیب عباسیان در مصر و شمال آفریقا انجامید. جنبش اسماعیلی دیگری به نام قرمتیان به نام رهبر آن قرمت مدت‌ها برای عباسیان مشکل آفرید. قرمتیان در یک مرحله حتی حجرالاسود را از خانه کعبه بردند، اما سرانجام آن را به جای خود بازگرداندند. بنابراین شورش علیه حکومت به هیچ وجه در انحصار ایرانیان یا غیر مسلمانان نبود، اما به نظر می رسد شورش زرتشتیان به رهبری بهافرید در میانه قرن 8 میلادی در نشابور ریشه در اختلاف دینی میان خود زرتشتیان داشته است. شورش بهافرید نه به دست بنی امیه بلکه به دست ابو مسلم سرکوب شد که فرماندار خراسان بود و شورشیان را به درخواست رهبران دینی زرتشتیان منطقه شکست داد. ابو مسلم هنگام سازماندهی شورش علیه امویان نه تنها مبلغ اصلی بنی عباس بلکه رهبری بسیار محبوب و جذاب نیز بود. قتل ابو مسلم به دستور خلیفه منصور واکنش بسیار بدی به ویژه در خراسان به دنبال آورد و به تعدادی شورش در شرق ایران دامن زد. در نخستین شورش ها ادعا می شد ابو مسلم نمرده و در جایی مثلا ری پنهان شده و به زودی دوباره قیام خواهد کرد، یا اینکه مانند منجی، زرتشتی یا مسلمان باز خواهد گشت و جهان را از بیداد و فساد پاک خواهد کرد. سنباد درگذشت 137 هجری قمری ملقب به مجوس نخستین کسی بود که پس از مرگ مسلم پرچم شورش را در نشابور برافراشت. سنباد از نزدیکان ابو مسلم بود و پیروانش را هم زرتشتیان و هم مسلمانان انشعابی تشکیل می دادند. منابع تاریخی حتی مزدکیان را در میان پیروان او آوردند. اما باور کردن این ادعا دشوار است که به گفته برخی منابع سنباد می‌خواست به عربستان برود و خانه کعبه را نابود کند. سرانجام سنباد در سال 137 هجری قمری مطابق با 755 میلادی در ری از لشکر خلیفه شکست خورد و به شمال گریخت. اما در جنگ با اسپهبد خورشید حاکم ایرانی تبرستان دستگیر و کشته شد. رهبر شورشی دیگر در همان زمان 755 تا 757 میلاد یکی از پیروان ابو مسلم به نام اسحاق ترک بود که چون دامنه دعوت خود را به ماوراء النهر یا فرارود، منطقه میان سیردریا و آمودریا یا رودهای سیحون و جیحون رسانده بود، ترک لقب گرفته بود. اسحاق مدعی بود ابو مسلم نمرده و در کوههای البرز پنهان شده است. پیروان اسحاق به مسلمیه معروف شدند و اگر منابع تاریخی درست گفته باشند، بسیاری از آنان زرتشتی بودند، اگرچه نام خود اسحاق نشان می‌دهد که مسلمان بوده و در واکنش به قتل یک رهبر مسلمان شورش کرده بود. شورش استاسیس در سال 148 هجری قمری مطابق با 766 میلادی در دوران خلافت مأمون از این هم پرتوان‌تر بود. استاسیس در مناطق هرات، بادغیس و سیستان شورش کرد و احتمال می‌رود خوارج که در آن زمان در سیستان نیرومند بودند به او پیوسته باشند. استاسیس با ادعای پیامبری تعداد زیادی از مخالفان بنی عباس را به خود جذب کرد و آنان را به شکست حتمی رهنمون شد. منابع تاریخی می‌گویند 300 هزار تن در جنگ با نیروهای حکومت شرکت داشتند و ده‌ها هزار تن از آنان پس از شکست اعدام شدند. این روایات احتمالاً اغراق آمیزند، به ویژه از این رو که در صورت صحت ارقام، نیرویی که استاسیس را شکست داد میبایست به همین اندازه یا بزرگتر بوده باشد. مشهورترین، پرماجراترین و خطرناکترین شورش به رهبری المغنه، پیامبر نقابدار خراسان رخ داد که شاعر انگلیسی قرن 19 تامس مور شعر لاله رخ خود را بر پایه زندگی او سرود. المغنه چنان که از نامش پیداست همیشه نقاب بر چهره داشت. به گفته هواداران المغنه منظور او آن بود که مردم با دیدن چهره درخشانش خیره نشوند. دشمنان المغنه می گفتند نقاب چهره زشتش را می پوشند. بیرونی می گوید المغنه که در مرو زاده شده بود و هاشم ابن حکیم نام داشت، با این ادعا که خداست قوانین آیین مزدک را اجرا می کرد. علاوه بر نقاب، شهرت المغنه ناشی از آن است که گفته شده ماهی مصنوعی یا شعی کروی و درخشان را هر شب از حفره یا چاهی به آسمان می فرستاد. این شعی به ماه نخشب معروف شد و نام آن بعدها فراوان در ادبیات فارسی به عنوان استعاره به کار گرفته شد. در سال 169 هجری قمری مطابق با 786 میلاد، المغنه و پیروانش به محاصره نیروهای حکومت در آمدند و گفته می شود هنگامی که امیدی به فرار وجود نداشت، او و همه پیروانش خود را به آتش کشیدند تا زنده به دست دشمن نیفتند. در این مورد هم اسطوره‌ای به وجود آمد که بنابر آن المغنه نمرده، بلکه ناپدید شده و باز خواهد گشت. گفته شده که پیروان المغنه لباس سفید می‌پوشیدند و از این رو به سپید جامگان معروف شدند. اطلاعات ما درباره جنبش خرمیان یا خرمدینان حتی از این هم کمتر است. خرمیان در دوره نسبتاً طولانی که ممکن است در ایران پیش از اسلام آغاز شده باشد، رشد کردند و دست به شورش زدند و ممکن است از گروه‌های انشعابی مختلفی تشکیل شده بودند. اما تاریخ نگاران همه آنان را زیر این نام گرد آوردند. خواجه نظام الملک طوسی 408 تا 485 هجری قمری ادعا می‌کند خرمیان از پیروان مزدک بودند که پس از مرگ او به رهبری همسرش خرم گرد هم آمدند و خرمیان نام گرفتند. معروفترین، تواناترین و با نفوذترین رهبر خرمیان بابک بود که بر خلیفه مأمون شورید و بیش از 20 سال از 200 تا 223 هجری قمری مطابق با 816 تا 838 میلادی در غرب ایران در آذربایجان مقاومت کرد. جنبش بابک نیز مزدکی و زرتشتی توصیف شده است. تاریخ نگاران صدر اسلام معمولاً چنین جنبش هایی را با تعابیر صرفاً دینی توصیف کردند. دین ممکن است انگیزه‌ای بوده که در مواردی تأثیری بیشتر و در موارد دیگر تأثیری کمتر داشته است. اما نباید از نظر دور داشت که این شورش‌ها به ویژه شورش بابک بر ضد حکومت و در آن زمان بر ضد خلافت رخ دادند. بنابر یکی از منابع سنتی، بابک اختلاف، خشونت و آدمکشی را به زندگی خرمیان وارد کرد. بابک چندین سپاه را که برای سرکوب او فرستاده شده بود شکست داد، اما به نوبه خود به دست فرمانده توانا و حیله‌گر ایرانی افشین که در آن زمان در خدمت خلیفه معتصم بود شکست خورد. تقریبا در همین زمان مازیار از حاکمان محلی طبرستان شورش کرد و گرفتار شد. شورش مازیار دینی نبود و هواداران فراوانی نیز نداشت. بلکه در مخالفت با عبدالله ابن طاهر حاکم ایرانی خراسان، از خاندان طاهریان 206 تا 259 هجری قمری شکل گرفته بود که خلیفه او را اسمن در مقام فرمانداری تایید کرده بود. مازیار در دربار خلیفه اعدام شد. اندکی بعد نوبت اعدام افشین رسید که به همدستی با مازیار متهم شده بود.
Audiobook for press.com